با اعلام ساعت 11:30 آرزو دارم که لحظاتون پر باشه از خیر و برکت و آرامش انشالله. دوستان خوبم، همراه میشیم با برنامه راه نیکنامی که 43 دقیقه آماده هست تا به اتفاق هم بشنویم.
راه نیکنامی. شادی هایم در خوشنودی تو خلاصه می شود. به نام زیبایت سلام. عرض ادب و احترام خدمت همه شما هموطنان گرامی، سپاس از اینکه همراه هستید با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راه نیکنامی. خدمت شما عزیزان، همراهان برنامه راه نیکنامی، عرض کنم که از جمله مفاهیم ارزشمندی که در آموزه‌های دینی ما و به خصوص کتاب آسمانی قرآن کریم بسیار مورد عنایت و توجه قرار گرفته و به اون سفارش شده، احسان و نیکوکاریه. و همونطور که باز شما بهتر از من میدونید، احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی هم در عرصه‌های فردی، عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و معنوی داره. مؤمنان واقعی، انسان‌هایی که صاحب خرد و اندیشه هستن، فرقی هم نمی‌کنه در هر عصر و نسلی، با تمام وجودشون سعی و تلاش کردن که خودشون رو به صفت و ویژگی احسان و نیکوکاری آراسته کنند. و خب ما این توفیق رو داریم که در مجموع برنامه‌های راه نیکنامی در خدمت بعضی از این بزرگواران باشیم که دعوت ما رو برای حضور و همراهی و همدلی با شما خوبان پذیرا شدند. و اما امروز و در برنامه راه نیکنامی، این افتخار رو دارم که همراه هم صحبت هستم با سرکار خانم شهره سهرابی. ایشون فرهنگی هستند که ارادت ویژه ما خدمت همه عزیزانی که فرهنگی هستند و همینطور مسئول آموزش گروه جهادی سربازان حضرت زینب سلام الله علیها. سلام خانم سهرابی بزرگوار، خوش آمدید به برنامه راه نیکنامی. طاعات و عبادات شما بانوی بزرگوار قبول درگاه حق.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه بزرگواران، همچنین آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خوب خانم سهرابی بزرگوار، یه مقداری در مورد این گروه جهادی سربازان حضرت زینب سلام الله علیها برای ما توضیح بفرمایید که شرایط به چه صورتی هستش، این که شما مسئول آموزش هستید، آموزش چه چیزی هستش و ما آشنا بشیم حالا اول با این گروه جهادی.
خواهش میکنم. گروه جهادی سربازان حضرت زینب سلام الله علیها وارد 7 سال فعالیت خودشون شدن. اول خب طبیعتاً گروه با یه گروه خانوادگی شروع شد که فعالیت‌هایی رو بشه در حد خانواده در روستاها انجام میدادن. بخش کاری گروه ما هم در روستاهای لرستان هست، منطقه دلفان نورآباد که حدود 60 روستا رو تحت پوشش داره. خدمات مختلفی رو ارائه میده در بخش های مختلف بسید. که به مرور با اعتمادی که از مردم شریف دریافت کرد و به هر حال خیرینی که حمایت کردن، بزرگوارانی که از جامعه پزشکی، جامعه مهندسی و فرهنگیان، به هر حال این گروه توسعه پیدا کرد. خدا رو شکر امروزه بخش های جدایی داره و خدمات مختلفی رو در این روستاهای محروم که واقعا محرومن و تا حدی مقفول میدن ارائه میده و الحمدلله ارتباط خیلی خوبی با این روستاها برقرار شده و ما هم سعی کردیم به لطف خدا با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب که در این رابطه خیلی به جهادگران توصیه میکنن گام برداریم و خدا رو شکر توفیقاتی کسب کردیم. حالا من در واقع اگر بخوام بخش های مختلف رو خدمتتون عرض کنم، بله، گروه جهادی بخش بهداشت داره که شامل پزشکی، دندون پزشکی که حتی تخصصی گاهی وقتا متخصص پوست، متخصص های مختلفی رو در حوزه های مختلف اعزام میکنیم به منطقه به تفکیک، یعنی تمام روستاها پرونده دارن، افراد خانوارها پرونده دارن، شرایط بیماریشون پیگیری میشه، لازم باشه ارجاع داده میشن به تهران، خدماتی در تهران داده میشه، اونهایی که امکان پذیر باشه در خود منطقه درمان و پیگیری میشه. بخش دندون پزشکی همینطور، نمیدونم چقدر اطلاع دارید از اون مناطق، واقعا بعضی از روستاها خیلی سخت و صعب العبوره. گاهی وقتا بوده یه دوره‌های ما بعضی از وسایل دندون پزشکی رو با قاطر انتقال دادیم، راه ماشین نبوده به خصوص در فصول سرد و سرمون، ولی خدا رو شکر این کارها صورت گرفته. در بخش دامپزشکی سرمایه اصلی مردمان خوبمون در لرستان دامهاشونن که نیاز خیلی جدی به پیگیری داره. گروه ما در حد توان دامها رو به هر حال هر دوره ای ویزیت میکنن، داروهای لازم، توصیه های بهداشتی لازم اینها داده میشه و خدا رو شکر تمام اینها پرونده هایی دارن، خودشون تماس میگیرن. گروه مشاورمون همینجور به هر حال بحثای مشاورهی همونجا خدا رو شد تلفنی مشاوره ها رو از متخصصینی که تو حوزه مشاوره کار میکنن. خدمت شما عرض کنیم در بخش عمران هم ببینید ما هدف اولیه رو آموزش گذاشتیم، ولی وقتی ورود پیدا کردیم دیدیم خب آموزش به هر حال نیاز اولیه است، ولی در کنارش محرومیت هایی دارن که اصلا نمیشه وقتی طرف آب خوردن نداره، ببخشید سرویس بهداشتی نداره. نیاز این نیازهایی که سعی کردیم در تعدادی از روستاهایی که مقدور بوده، ما همه کمک هامون هم از خیرین بوده، سرویس های بهداشتی ساخته شده در بعضی از روستاها، یا خدمت شما عرض کنم لوله کشی آب در بعضی از مناطق، مثلا دوست حالا تو حوزه عمرانمونم که واقعا تعدادی از مهندسین خیر جمع شدن و در بخش مهندسی خب روستاها رو بررسی میکنن نیازهاشون. مثلا روستایی داشتیم که تو سرما دو طرف روستا به هم وصل نمیشد، یک طرف هم مدرسه و مسجد بود، این و دیگه هم بارندگی که میشد دیگه بچه ها مدرسه نمیرفتن، نیاز به یه پل داشت. الحمدلله اون پل ساخته شد. روستایی دیگه جاده اصلا کنار مثلا یه جونباری که رد میشد تو فصل زمستان دیگه اینا نمیتونستن بیان بیرون. حتی سه سال پیش خاطرم یه خانم حامله در روستا فوت کرد، نتونستن برسوننش که باز به یاری همین خیرین عزیز پل دیگه هم اونجا زده شد و الحمدلله رفت آمد این عزیزان در سرما و بارندگی و اینها
درود
خب بله
خب کاملا قابل ارزش فعالیت‌های مختلفی که شما انجام میدید. چند تا سوال منم شما پیشاپیش پاسخش رو فرمودید، خیلی انرژی مثبتی بود در همین ابتدای برنامه فعالیتی که صورت میگیره. من فقط یه دو سه تا سوال از دل صحبت مقدماتی شما ازتون بپرسم. یکی این که این به اصطلاح دفتر مرکزی شما که تو تهرانه دیگه، درسته؟
بله همینطوره. بله.
این که شما فرمودید مسئول آموزش، در ذهن من اول متبادر شد که عزیزان جهادگری که حالا میخوان به جاهای مختلف اعزام بشن، شما مسئول آموزش این افراد هستید، ولی نه، شما آموزش برای کسانی که تو مناطق محروم هستن رو انجام میدید، درسته؟
بله همینطوره.
بله یعنی دومی درسته دیگه.
بله
مسئول آموزش. بله خیلی هم بله.
تو این غبار تو این سکوت چه بی صدا نفس نفس.
خب خانم
ایزان، من در بخش عمران هم با اجازتون مورد دیگه خدمتتون بگم، بعد با اجازت شما بیام تو بخش آموزش. ما اخیراً منطقه کاکاوند همین دلفان، منطقه فوق‌العاده محرومیه که تقریبا شاید 20 تا روستا که هیچ امکاناتی ندارن به لحاظ فرهنگی، حتی مدرسه شون یه کانکسیه که واقعا نه بچه ها رغبت دارن برن داخلش نه معلم میاد اصلا، تو دست سرما به شدت درده، مثلا یه کانکس نمیدونم تجوری، یه اتاقه کوچیکی که هیچی نداره، فقط یه اتاقه که اگه تصویری بود میدیدید واقعا تجسم میکردید چی میگم، که بچه ها مثلا باهاشون مصاحبه میکردم میگن خب تابستون خیلی گرمه، هی میریم دوباره جوب آب میزنیم دوباره میاییم، تا زمستون ها خیلی سرده و عملا امکان آموزش خیلی به سختی فراهمه. میگم خیلی بررسی کردیم دیدیم واقعا خب این روستاها، بعضیاشون از این روستاها هم که خیلی فاصله به لحاظ جاده‌ای و تو ارتفاعات هم که دیگه اصلا معلم ها به سختی میرن، این شرایطو داره، تصمیم گرفتیم خب یه مسجدی رو که چند منظوره باشه بنا کنیم، چون واقعا نه مسجد داره نه یه مرکز فرهنگی، هیچی نداره و هیچ گروهی هم نمیره اونجا چون هیچی نداره.
خب خانم بسرا یه پرانتز باز کنم، حالا چون دارید کارها رو فعالیت‌ها رو توضیح میدید، چطور شد که شما این منطقه رو انتخاب کردید؟ یعنی از کجا این فکر اولیه‌اش رسید؟ چرا مثلا این اتفاق در مثلا منطقه بفر سیستان و بلوچستان نیفتاد؟ اون چیزی که شما رو به سمت استان لرستان سوق داد چه بود؟
چند نفر از افراد لور و لکدبان داشتیم، دیدیم واقعا اونها هم دیده نمیشن، هم محرومیت‌هاشون بالاست، خیلی هم سر و صدایی ازشون نیست، به هر حال اینها قوم لکن عمدشون، و قوم لک یکی از قومای بزرگ ایران زمینه که در مناطق مختلفی هستن و محل اصلیشون هم لرستانه. با آشنایی که به دست آوردیم بعد رفتیم یه سری تحقیقات به عمل اومد، دیدیم واقعا محرومن و نیاز دارن، و گفتیم تمرکزمون یک جا باشه و همون منطقه رو اول چند تا روستا بود و به مرور تعمیم پیدا کرده شست و خوده ای روستا.
حالا که موفق باشید روز به روز، خب فرمودید که یکی دوتا مکان متمرکز مثل همون مسجدی که اشاره کردید رو در نظر گرفتید که خب هم مسجد باشه هم بحث
این مرکز رو، واقعا ما آینده درخشانی براش میبینیم، چون واقعا کمک خیرین خیلی خوب بوده. یعنی الان مسجد ساخته شده، مسجدی که چند منظوره است، هم جهته مرکز بهداشتی، پزشکا که میرن یه مرکزی داشته باشن، به لحاظ آموزشی کلاس‌های آموزشی رو در اش لحاظ کردیم، حتی بنابراین داریم انشاءالله طبقه بالا رو ورزشگاه، چون خب متاسفانه بحث مواد مخدر اون مناطق خیلی زیاده و جوانها و بچه ها در معرض قربانی این مشکل بزرگ هستن.
انشاءالله با کارهای آموزشی و فرهنگسازی هم
همه گروه ها، و خدا رو شکر مسجد الان تقریبا سقفش هم زده شده.
یه نکته دیگه فرمودین که 7 سال گذشته در جمع‌های خانوادگی، از اون جمع‌های مقدار بر ما بگید، اون هسته اولیه، یعنی از کجا به این نتیجه رسیدید؟ چه چیزی رو دیدید؟ اتفاق خاصی افتاده بود که شما به این نتیجه رسیدید که ما باید بریم سراغ یک سری کارهای خیر اینجوری؟
ببینید خانواده بزرگواری که این کار رو شروع کردن، خانواده خانم الله بخش هستند که مسئول گروه جهادی حضرت زینب سلام الله علیها هستند، ایشون خودشون و همه اعضای خانوادهشون، خواهرشون، پسرای خواهرشون، دخترای خواهرشون، همشون خودشون شروع کننده بودن. من خودم واقعیتش اون موقع نبودم.
بله.
و شروع کردن کار رو اصل نیتشون هم محرومیت زدایی بوده، یعنی اول شاید توی مناطق تهران بودن، بعد دیدن خب این مشکلاتی که تو شهرهاست در ریز روستاهای ماست، به خاطر محرومیت ها اونها میان و حاشیه نشینی و خیلی مشکلات ایجاد میشه، پس بهتره که از سرمنشأ شروع کنن. هلی. و منطقه لرستان رو انتخاب کردن که بعدن سایر عزیزان هم پیوستن.
بیراه نمیروم اگر باز چشم تو چراغ راه باشد، ماه تو اگر به تابد عشق، بگذار شبم سیاه باشد. من رو به تمام خلق گفتم، ای بغض قریب دردمندان، باید که شهید آسمان بود در برزخ هرس و ناندان، باید هیجان رود باشی تا قربت سنگ را بفهمی، باید دم روز خون بنوشی تا سفره تنگ را بفهمی.
خانم سهرابی بزرگوار، در مثال هایی که میزدید، حالا از اون شرایط مدرسه که کانکس و خیلی موارد دیگه که حالا اشاره فرمودید، ببینید الان که شما نوعی برای من تعریف میکنید، من یک لحظه چشام میبندم و واقعا سخته، یعنی اصلا شاید حتی نتونم تصور بکنم و فکر میکنم خیلی از دوستان شنوندم یه همچین شرایطی داشته باشن. الان که شما میگی خب مسلما مدت زمانی است که درگیر این قضايا هستید، شاید اون روال زندگی شما هم بر اساس دیدن یک همچین شرایطی پیش میره و مثل یک پزشک حالا یا هر کسی دیگه که در حقیقت کار سختی رو انجام میده و به مرور زمان این سختی هایی رو که میبینه انگار براش ذره عادی میشه. دوست داریم برگردیم به اون روزهایی که شما شاید برای اولین بار بود به این مناطق، به همین روستاهایی که در دلفان لرستان هستن تشریف میبردید، از اون دیدارهای اولیتون اگه لطف کنید برای ما، اگر حالا خاطره ای هست، اون حس و حالی که از سر گذروندید به ما بگید، خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، من اولین باری که رفتم با همسرم رفتیم، همسرم به عنوان یکی از مهندسین گروه عمران برای ساخت سرویس های بهداشتی، باورم نمیشد وقتی رسیدیم روستا، واقعا حتی مشکل آب که آدم احساس میکنه خب منطقه شاید مثلا یه جوی آب، اینا آبای سهمیه بندی که یه لوله خودشون از سر یه چشمه کشیده بودن که بعدن گروه یه مقدار اینو بازسازی کرد، هر خونه مثلا یک ساعت دو ساعت، بعد این تانکری که آب توش جمع میشد تا اینا، هم مشترک انسان بود هم دامهاشون میومدن از اونجا آب میخورده. به هر حال خیلی وضعیت اسفباری آدم میدید تو این روستاها، هیچ امیدی به هیچ چیزی نبود. مثلا وقتی واقعا وای میسادم نگاه میکردم، اون سری اول فقط بحث عمران رو ما داشتیم، ساخت این سرویس های بهداشتی و اصلا هیچی نبود اینا، نه همومی نه هیچی، گوشه کنار خود روستا میرفتن کاراشون رو انجام میدادن و این خیلی باور کردنی نبود دادم چطور دارن اینجوری زندگی میکنن و چقدر چشم امید دارن به این که یک گروهی میاد کاری براشون بتونه بکنه. یعنی واقعا وقتی آدم نیاز رو تو چشمای اینا میدید، تو بچه هاشون میدید که چجوری با چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اصلا آدم احساس میکنه چجوری میتونه دیگه خودش برگرده و عادی زندگی کنه و بی‌تفاوت باشه، بگه که خب وظیفه دیگرانه، وظیفه دولته، وظیفه نمیدونم. این فکرایی که به هر حال هر کسی برای اینکه دل خودش رو آروم بکنه ممکنه میکنه، این که واقعا زندگی آدمو، من خودم، بچه‌ها هم، همسرم، نمیتونیم دیگه بی‌تفاوت بمونیم به این قضیه.
Thank you.
به بچه ها اشاره کردید خانم سهرابی بزرگوار، چند تا فرزند دارین؟
من دو تا دختر دارم.
زنده باشن. سنشون هم من میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم. بچه های من در سن یکیشون 31 سالشه، یکی 33 سالشه.
خب سالش. تو این چند سالی که در حقیقت به نوعی خانواده حالا پدری یا مادری حالا فرق نمیکنه رو درگیر یه همچین شرایطی دیدن، میخوایم از تأثیراتی که بر زندگی در حقیقت فرزندان، حالا فرقی هم نمیکنه در هر سن و سالی باشن، وقتی که پدر و مادر به سمت چنین فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای میرن، تأثیرش در زندگی فرزندان شما محسوس بوده براتون؟ چون خیلی خوب شما اشاره کردید به این قضیه.
بله قطعا همینطوره. من نه تنها فرزندان خودم، خواهر خودم هم الان تو همین گروه فعالیت میکنه، دترهای خواهرم، برادرم و خواهرم هم هستن، برادرانم به نوعی درگیر میشن، حالا در با یه محدودیت‌های بیشتری. یه جوریه میدونید بعضی از مسائل هست بخوای نخوای اطرافیان رو درگیر میکنه و حتی فامیل، خیرینی که آدم تو فامیل میتونه جمع کنه، هم که اعتماد میکنن واقعا خیلی دوست دارن کار خیر انجام بدن، ولی خب جای مطمئن میخوان. این به هر حال این شرایط رو فراهم میکنه. من نوه خودم التماس میکنه، حالا تو این شرایط کرونایی من دیگه نبردم ایشونو، که منو ببر، من اینو یاد گرفتم میخوام برم نشونه بچه های روستا.
چند سالش نوه گل شما؟
نوه من 9 ساله.
زنده باشه. پسر یا دختره؟
دختره.
بحبه. انشالله که نامدار و پاینده و سربلند باشه. چه زیبا گفتند که حواسمان باشد خداوند در هیچ جا همچون آنجا پرستش نمی شود که انسان برای نیکی کردن به هم نوعانش گام بر می دارد. یک دیگر را دوست بداریم. یه نکته ای هم که باز میگه من از دل صحبت‌های شما خانم سهرابی بزرگوار سوالات به ذهنم میرسه، بحث این بود که انگار آدم یه جوری درگیر میشه و رهاش نمی‌کنه این بحث شرایطی که حالا شما حالا تو این منطقه تمرکز کردین، فعالیت‌های در حقیقت گروه جهادی سربازان حضرت زینب سلام الله علیها. یه جاهایی خانم سهرابی ما ممکنه که حس کنیم که انگار نمیتونیم اونجوری که دلمون میخواد کمک کنیم، به عنوان مثال، یا اینکه ای کاش مثلا بیشتر بود، یا یه جایی رو واقعا اصلا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، فعلا این بعد همینجوری بمونیم. اگر چون این حسایی رو تجربه کردید برای ما لطف کنید بگید چطور اثر میگذرونید؟ این خیلی نکته مهمیه.
بله همینطوره. من با اجازتون یکم ورود پیدا کنم بحث آموزش و اینجا ما با این مسئله خیلی برخورد کردیم.
حتما حتما.
ببینید ما قبل از داستان کرونا خوب حضوری میرفتیم، سالی چند بار یه سری کلاس‌های آموزشی، کلاس‌های مختلفی، آموزش کارهای هنری، مثلا خیاطی، بافندگی و خیلی چیزایی که نیاز روستاییان. بعد رفتیم به سمت کارآفرینی، کارگاه قالی‌بافی زدیم، کارگاه خیاطی زدیم و خدا رو شکر خب تا یه حدی هم پیش رفت این کارها. بعد کلاس‌های اعتقادی، بحث آموزش قرآن، نماز، این هم داشتیم و استقبال خیلی خوبی هم روستایی‌ها حضوری می‌کردن. بعد که جریان کرونا پیش اومد ما ترکشی به روستاها رو داریم، همچنان هم داریم ادامه میدیم، اما خب یه مقدار محدودیت و دیدیم که باید از فضای مجازی استفاده کنیم. روستاهایی که اینترنت داشتن، امکان دسترسی داشتن رو انتخاب کرد.